الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. توکل بر خدا میکنیم. یک جلسه دیگر خدمتتون هستیم. جلساتی که به قول آقای رحمت آبادی بسیار پر خیر و برکت بوده، احتمالاً برای شما و بیشتر برای ما. برای ما هم بسیار برکت داشته. خراب نشه. به صلواتی بفرستیم. خداوند توفیق بزرگی داده این جلسات هستش. واقعا برگزار شدن اینها توفیق میخواد، هم گزار شدن این جلسات. ما معمولا از مدل مباحثی که مطرح میشه میفهمیم که عنایت به جلسات هستش یا نیست. یه موقعی آدم یه بحثی رو تحقیق میکنه قفل میشه، هر چی کار میکنی چیزی در نمیاد بیرون. ما یادمونه سال 88 خدا توفیق داد اولین بار بود رفتیم سفر کربلا. دوستان ما موضوعات زیادی داشتن کار میکردن، ما هم با دوستان یکم موضوعاتی کار میکردیم. موضوع ظهور بود، خود واژه ظهور، البته واژه های مختلف مرد ظهور رو داشتیم کار میکردیم، حشر و بعث و نشر و این بحث ها، و یکیش هم واژه ظهور. در هر حرمی میرفتیم ماجرا باز نمیشد، هر کاری میکردیم تحقیقی جلو نمیرفت. آیات قرآن رو بالا پایین کردیم، کتاب ها رو نگاه میکردیم، هرچی میدیم اونی که ما گمانمون هستش که بحث باشه بحث پیدا نمیشد. حتی در حرم امیرالمومنین، در کربلا، در کاظم دیدیم نه چیز نمیشه، کار جلو نمیره. تا یادم هست رفتیم سامرا، در حرم سامرا بودیم، دیدیم خب بحثای خیلی بزرگ و مفید و مهم میداره در بحثای ظهور، خدا داره عنایت میکنه. تحقیقات معارفی به راحتی نمیتونه اتفاق بیفته. اینها هدایت هستش، در از خداوند باید توفیق بده و الا قفله. ما اینا تو موضوعات بسیار زیادی تجربه کردیم قفل میشیم. ما معمولا تو خیلی هم موضوعات قفل میشیم، اصلا متوجه نه، هر کاری میکنیم متوجه نمیشیم قضیه چه قراره. دیگه باید توکل کنیم، توسل کنیم. خود صفای باطن شماها یه موقعی چون داره بحث برای این جلسه آماده میشه باعث میشه یه موقعی بحثی جلو بره. اینو با قاطعیت عرض میکنم، تحقیقات معارفی فقط با عنایت خدا جلو میره. اونایی که تو کارهای اینجور بحثا هستن، بحثای تحقیقات معارفی، خیلی کتاب مینویسن، کتابشون فقط گردآوریه. فلانی اینو گفته، اون یکی اینو گفته، این عالم اینو گفته، این تفسیر اونو گفته، آخر جمع اسمش هم میشه یک کتاب. ما منظور از معارفمون اینجور نوشتن نیست، اونجور نوشتن باشه ما روزی یک کتاب مینویسیم. گردآوری و جمع و جور کردن نظرات کار خاصی نداره. این که بحث متقنی از قرآن روایت گفته بشه سخته، یعنی کار ماها نیسته. یه موقعی هم بحثی مطرح میشه عنایت خداوند هستش و به نظرم خدا داره به ما میچشونه یک شیوهی که انتخاب کردیم و به عنوان یک محصول داره خدا میچشونه. ما تقید سعی کردیم داشته باشیم یه چند سالی، خصوصا این چند سال اخیر، به روش تمسک. به این تمسک از نظر ما یک روش هست. حالا ایام عید قدیر یه مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون عید قدیر یکی از کلیدواژه های اصلیش ماجرای تمسک هستش. حداقل بحث تمسک و معناش رو این بگیرید تا حالا ما بعداً یه مقدار صحبت بکنیم. تقید کامل و همه جانبه به موضوع قرآن و عترت. ما باید این تقید رو تو جامعهمون جا بندازیم که از خودمون کمتر نظر بدیم، نظرات قرآن و عترت رو باید داشته باشیم. اهل بیت در نظر ما، اهل بیت علیهم السلام کامل صحبت کردن، مطالب وجود داره و همچنین قرآن. این دوتا به هم پیوستن طبق حدیث سید ما رسول الله، این دوتا به هم پیوسته هستن تا قیامت، یعنی اصلا هم جدا نمیشن و کافی هستند. از نظر ما کافی هستن این موضوعات. اینو گرفتیم دستمون، این شیوه رو گفتیم خدا ما سعی میکنیم با این شیوه بیایم جلو. تا الان هم سعی ما این بوده که از غیر قرآن و اطرت چیزی نگیم. تقریبا هر چی اینجا گفته شده معارف منظورمه، حالا نقل قولها رو کاری نداریم. هر کی سندشو بخواد من سندشو خدمتش عرض میکنم. هر چی تا اینجا گفتیم از معارف مستنده به آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بوده، تقریبا سعی کردیم شیوه‌مون این باشه. و از نظر ما این گمشده دوران ماست، گمشده شیعیان هستش، گمشده آخر الزمانه، یه گمشده است. ماها به اسم شیعگی، شیعگی اهل بیت، شیعه نفس خودمون شدیم، اومدیم این کار رو بکنیم، ولی در عمل چه اتفاقی افتاده؟ دچار این موضوع شدیم؟ نه، به خاطر اون بحث های شیاطینی هستی که خدمتون عرض کردیم. شیاطین زرنگ هستن، شیاطین عالمن، اینو بدونین، شیاطین بسیار از یه جهاتی باهوشن، اونا متوجه، اونا ما اون چیزایی که داریم نقل قول میکنیم اونا خونده، اونا تو اون صحنه بودن. به خاطر این حتما باید بسیار تقید داشت. مطمئن باشید خیلی از شیاطین حافظ قرآنن، مطمئن باشید این اتفاق براشون افتاده. قرآن حفظ نکردن که بیان ازش بهره برن هدایت بشن، قرآن حفظ کردن که بیان گمراه کنن. یا که یه موقعهایی به ذهن بعضی آیاتی خطور میکنه، اون وسوسه داره میشه، اون کسی که داره وسوسه میکنه بس قرآن بلده که داره اونجوری وسوسه میکنه دیگه، وسوسه قرآنی داره میکنه بس بلده. یه مقدار به خاطر این موضوعات ما باید تقیدمون رو زیاد کنیم، تقیدمون رو بسیار زیاد کنیم به اینکه از قرآن و اهل بیت علیهم السلام باید مطلب بگیریم، از غیرش نباید بگیریم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام یه جمله‌ای داره به کمیل، خیلی حدیث مفصلیه، یا کمیل یا کمیل یا کمیل، اینجوری زیاد داره فقراتش با یا کمیل هستش. کمیل خب جز اصحاب خاصه حضرت امیرالمومنین هستن. یه جملهش بسیار مهمه، اینو باید بذاریم سر لوحه زندگیمون. معلم فرمان که یا کمیل لا تأخذ الا عنا، کسی شنیده؟ تکن مننا. چقدر روایت عجیبیه، یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن مننا، از غیر ما نگیر تا جزء ما بشی. اون مننا من جنسیته، یعنی از جنس ما بشی. میفرماد که السلمانو مننا، مننا اهل البیت، سلمان جزئی از ماست، جزئی از ما اهل البیته، یعنی سلمان هم خونه ماست، تو خونه ماست، جزئی از ماست. وقتی سلمان جزئی از ماست، روشیه لا تأخذ الا عنا، این روشه، از غیر ما نگیر، فقط از ما باید بگیر. تو بعضی از روایات داریم از امام جواد علیه السلام که میگه حتی شهن نمک غذاشون هم از ما باید بگیرن. اینها معنی داره، ما بعضی از اینا رو گذاشتیم به تعارف. شیعگی اصلا اینجور چیزاست، ما نمیتونیم مثلا جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و همه چیمون رو غیر بگیریم بعد بگیم شیعگی، اون خیلی مفهوم نداره اینجور کارا. ما باید معدن علم اهل بیت علیهم السلام هستن، ما باید وارد این معدن بشیم، روشش رو باید پیدا کنیم. خدا نشون داده حیه، ما تو این زندگی چند سالمون یه چیزو فهمیدیم، خدا حیه. شما هم اینو توجه شد، خدا حی، خدا زنده است، خدا حی، الله لا اله الا هو الحی، خداوند حیه، خداوند واکنش داره به رفتارهای ما. اگر این بنا رو جامعه بگذاره، مطمئن باشید جامعه پیشرفت میکنه. اگر بنا رو بر این موضوع بذاریم، ما پیشرفت میکنیم. آدم های زیادی ایشالله دارن این بنا رو میذارن، ما باید در حد خودمون امر به معروف بزرگ این کاره، آیون امر به معروف بزرگ این کاره. معروف اهل بیت علیهم السلام هستن، تو روایات زیاد داریم که امر به معروف میگه امر ما رو گسترش بدید. این معنیش اینه که ما باید این روش رو گسترش بدیم، آقا از غیر قرآن و اهل بیت چیزی به ما نگید، ما همینو میخواییم. آقایون الان دوران انتخابات هست، میخوام بیان صحبت کنن، آقا از این شیوه بگو. امام علی اقتصاد هم بلده، اگر نمیتونی حرف امیرالمومنین رو بیاری بدونی و اجرا کنی، خواهشن نیا، در عذاب سعیر قرار میگیری، واقعا در عذاب قرار خواهی گرفت. شما حکومت داشتی باید بیای این کارو بکنی. دقت میکنید؟ باید بیای کلام اهل بیت تو اجرا بکنی. شما با مجری این بحث و مجری کلام الله باید بشی. اونهایی که این بنا رو دارن خدا زود عاقبت به خیرشون میکنه. الان نگاه کنید شهید رئیسی، ایشون خدا عاقبت به خیرشون کرد. چرا؟ ایشون واقعا بنایی بر این موضوع رو داشت. من گاهی تفسیر ایشون رو مرور میکردم. اون موقعی که الله ایشون نه قوه قضاییه بود نه چیزش، تو آستان قدس بودن ایشون، بعضی وقتا میرفتیم مشهد توی صحنه گوهرشاد، فکر میکنم اونجا تفسیر میگفتن. خب من همون موقع یکی از آرزوهام بوده کاش ایشون بشه رئیس جمهور. من یادم توی دلم این میگذشت که کاش ایشون بشه یه آدمی که عالم هست فلان هست. خب وقتی میشه اثر میذاره اون فرد، تقید به این موضوع، تقید به کلام اهل بیت علیهم السلام داره. مهمه این بحثا. یک بار یک شخصی یه حرفی زد در مناظرات قبلی، من هنوز یادمه، این آقای مهرعلی زاده، خدا واقعا چجوری ازش باید بگذره، نمیدونم چه اتفاقی میفته برای ایشون، خیلی باید توبه کنه ایشون. پرمغالطه ترین کلام تاریخ و به نظر من ایشون گفته شه بار، مغالطه بسیار سنگینی کردش. من همون موقع هم داشتم علم منطق رو کار میکردم، هر کی جلوی ما حرف میزد مغالطه هاشو در میآوردم، دیگه متخصص منطق شده بودم. یه دوره تو جلوی ما هست که تو دفترمون هم جرات نمیگه صحبت کنه، تمام مغالطاتو من زده بودم تو دفترمون، دو سه جای دفترمون هم یالانم من زدم. این مغالطه نکنید وقتی دارید حرف میزنید، مغالطه از 130 تا مغالطه رو من زدم تو دفترمون، تقریبا هم تسلط خوبی به مغالطات دارم. این بشر جمله گفت، فکر کنم مغالطه در یک جمله بکنم 6 7 تا مغالطه انجام داد، 6-7 تا مغالطه انجام دادش. مغالطه ها اگر عالمانه باشه این چیز اصلا من از نظر من حکم قضایی داشت، اونجا میتونست ایشون مثلا بازداشت بشه، مثلا چون به یک فریب بزرگ داشت دست میزد. و همین الان هم جا داره قوه قضاییه این کارو بکنه. به خاطر اون من هنوز از اون موضوع ناراحتم. پدر خانم ما سر اون موضوع کارش بیمارستان گشه، اون حرفو که ایشون زد کمرشون گرفت از سر، دیگه این چرا این حرف بدو زدش. گفت منه، حالا من کاری ندارم توهینی که به آقای رئیسی که خودش بدن باید پاسخش رو بده، ولی این مغالطهش برای من خیلی سنگین بود. چه حرف زشتی تو داری میزنی؟ چرا این تفکر کثیف باید تو جامعه ما باشه؟ من دکترای مهندسی اقتصاد میتونم بگم اقتصاد چجوری باید باشه، و من دکترای مهندسی اقتصاد میتونم رئیس جمهور باشم. این جمله چقدر توش مغالطه وجود داره. اولا تو دکترای مهندسی اقتصاد نداری، دکترای مهندسی اقتصاد نگرفتی. بعدش نمیدونم کی گفته که دکترای مهندسی اقتصاد باید رئیس جمهور بشه، و کی گفته تو بگی منه. نه همش مغالطه هست توی کلام، شما نباید اینجوری صحبت کنید توی کلام مناظراتی، این نوع صحبت ها ایراد داره. و حالا غیر تحقیری که داشت بقیه رو میگه، توهینی که کردش، حالا بماند که تقریبا نادان‌ترین جمع اون گروه بود و کسی بود که کمتر مطلب بلد بود، مشخص بود از طرز صحبتش. چه کسی گفته توی مهندسی اقتصاد خونده در یک کشور غربی حق داری حاکم باشی؟ این حقو کی به تو داده اصلا اینجوری حرف بزنی؟ این حقو کی به تو داده میگی این من باید اینجا؟ کی گفته؟ ما چرا نمیریم از تو قرآن در بیاریم که قرآن به کی اجازه داده حاکم باشه؟ قرآن باید اجازه داده باشه تا حاکم باشی. تو به شرقی میگی من فلان که نبودی، دروغ توی جملت هستش، مغالطه هست، تحقیر هست، همین مغالطات مختلف اونجا مرتکب شدی، به یک شخص دیگه گفتی تو سواد نداری، نمیدونم فلان، اینجوری گفتی، در صورتی که این آدم مجتهد هستش. من نمیدونم چرا اون موقع قوه قضاییه مماشات کرد، چون رئیس قوه قضاییه اومده و وسط انتخابات، این بزرگواری ایشون بودش. چون اونجا از نظر من ایشون اصلا یه حکم چیزه، تو داری یه تحقیر بزرگ، این تحقیر شما به تمام اصحاب اهل بیت هم برمیگرده. مگه اصحاب اهل بیت کدوم مکتب خونه درس خونده بودن؟ مگه علمای بزرگ ما تو کجا درس خونده بودن؟ حالا مگه تو این سیستم آموزشی رو نمیشناسی؟ این سیستم آموزشی قوی تره یا اون سیستم آموزشی که تو حوزه بوده؟ کدومش قوی تر هستش؟ حالا بمانه اون مغالطاتش. ما این سوال هنوز تو جامعه جواب ندادیم که چه کسی اصلا باید رئیس جمهور باشه. من باشم میگم آن کسی که تقید به قرآن اطرت داشته بشه. آقا پیامبر گفت بعد من رئیس جمهور امیرالمومنین، شما بذارید جای خلیفه، بذارید رئیس جمهور، اشکال هم نداره، یا بذارید جای خلیفه رئیس جمهور. خب او برای چی ازن رئیس جمهورشان؟ چون تو سبیل الله بود. اینو من دیشب استدلالشو مطرح کردم، او چون سبیل الله بود، خودش سبیل الله بودش هستن. ما اون کسی که از الله مطلب داره رو باید بیاریم بذاریم بالا، نه تویی که مدعی هستی رفتی اونجا و اونجا هم درس نخوندی. از نظر من اونجا درس خونده میشه شهید بهشتی که اونجا رو خونده نقدش هم میکنه اونجا رو، نه شمایی که وسط اینجا مسئولیت داشتی اونجا هم داشتی میخوندی. چجوری خوندی؟ حالا ما نمیدونیم چجوری خوندی، چه مدرکی از دانشگاه غیر انتفاعی فکستانی توی کشور غربی ورداشتی گرفتی. حالا مثلا میگه تویی که رفتی اونجا خوندی، اصلا تو چه حقی داری بگی من باید اقتصاد رئیس جمهور بشم؟ رئیس کدام جمهور؟ جمهوری که قراره دین اسلام اونجا پیاده بشه. دقت باید بکنن آقایون از این صحبت ها میکنن، حساسه آقایونی که وارد اینجا میشن، حتما باید غیر احساس تکلیفی که میکنن یه اذنی هم باید داشته باشن. اینا غیر اینا احساس تکلیفی نیستش که، آقایون در سقیف و این چیزا هم احساس تکلیف میکردن دیگه. فقط احساس تکلیف لا کافی نیستش، اذن لازم داره بعضی از این موضوعات. شما باید یه اجازه ای داشته باشی، شما میخوای وارد یک حریمی بشی. حالا ایشالله آقایون مراقب این بحثا باشن، حداقل به فکر آخرت خودشون هم باید باشن. دقت کنن هر فردی که داره وارد این جاها میشه، اینا بعضیاش اذن لازم داره، اینا بعضیاش اذن لازم داره. ما بعضیا رو میدونیم که میرن اذن میگیرن، مثلا تو اینجور بحثا اجازه باید باشه حتما. حالا یا مستقیم متوجه میشی یا غیر مستقیم. مختار اون موقعی که خواست قیام کنه رفت یه اجازه یه گرفت، ولو حالا نصف نیمه فلان رفت یه جوری واسطه پیدا کرد یه اجازه گرفتش. این چیزا اذن لازم داره، این چیزا حتما اذن لازم داره. ما باید جامعهمون از نظر معارفی کمی رشد بکنه. معیارها رو حالا فرصت بشه یه مقدار، چون ما وارد ایتهای تمسک شدیم، مطرح خواهیم کرد. حالا نزدیکتر بشیم به انتخابات اینها، ما باید اصلا از تعارف بکشیم کنار، ما باید از تعارف بکشیم کنار. آن کسی که دکترا و استاد تمام دانشگاه تهران بود خرابکاری کرد تو اقتصاد، دیگه چه حرفی داریم میزنیم؟ کی گفته حتما باید اینجور آدم ها درست کنن؟ به اون صورت نیستش واقعا. چه کسی اقتصاد بیشتر میفهمه؟ اون استادی که 100 تا مقاله داره حتما اون میفهمه، لزوما این نیست. ما نمیخوایم اقتصاد غربی، اون اقتصاد غربی که یهود درست کرده، بسیار از این علوم از توسط اونها اومده بیرون. کمی باید تو این بحثا تو جامعه کنکاش عمیق‌تری بشه. ما نیاز داریم به این که کنکاش کنیم چه کسی باید مسئول بشه. این اصلا یک سوال مهمه، کی مسئول باید بشه؟ آقا من ماجرای طالوت رو اینجا عامدانه گفتیم و یه سری ماجراهای مشابه همین جوریه. مسئول بعضی جاها باید علوم خاصی، باید خدا باید براش قرار داده باشه این موضوعاتو. افراد وارد این ایتا میشن خیلی مراقب باشن، مراقبت لازم داره، تقوای زیادی لازم داره. بعضیا رو خدا رحم میکنه میان انتخاب نمیشن، نه به ما رحم میکنه، به خودشون خدا رحم میکنه، به خودشون خدا رحم کن. تو به چه جرأتی هستن داری وارد این ایته میشی؟ چرا خودتو به عنوان کاندیدا معرفی میکنی؟ حالا بعضی از این آقایانی که یا خانوم های گرفتن کاندیدا شدن، واقعا چی در خودشون دیدن؟ چی داری که من ندارم؟ تو چی داری ما نداریم؟ چی داری که بقیه جامعه ندارن؟ بقیه جامعه چی ندارن که تو داری؟ و در خودت چی فکر میکنی؟ در خودت چی فکر میکنی؟ تجربه داری؟ مگه هر تجربه گران قیمته؟ هر تجربه‌ای که قیمتی نیستش که. تجربه خوب قیمتیه، تجربه بد که برای اون فرد قیمتی نیست، اون که پوان منفی هستش برای شما. جامعه نیاز به آدم‌های خاص داره تو این مقطع، آدم‌هایی که تقید بیشتری به ماجرای تمسک داشته باشن، رفتارشون اهل تمسک بیشتری باشه، این جنس فعل در اونها بیشتر دیده بشه، قرآنی باشه، روایی باشه. من آخرین سخنرانی که از آقای رئیسی به ذهنم موندش خیلی جالب بود برام، مدل صحبتش. حالا تو نمایش قرآن، نه بعدش تو یه جایی ایشون صحبت کرده، فکر کنم روز آخر بود، گفت این مدل صحبتش برام جالب بودش، یا فکر کنم بین خانواده ها بودش، اجلاس برای زنان بودش، صحبت کرد گفت راغب اصفهانی در مفردات چنین میگوید. خب رئیس جمهور اشکان باید اینجوری صحبت کنه و استدلال بیاری برای صحبتت و راغب افسانه این کتاب مفردات راغب داره برای بحث لغت. خب شما یعنی داری یک واژه رو معنا میکنی و بلد باشی و بلد باشی از کجا این معنا اومده بشه صورتی. از نظر ما قضیه به این صورت ازش، ما آن کسی که شیعه تره باید رئیس جمهور بشه، معیار اینه، آن کسی که شیعه تره، آن کسی که کلامش بوی اهل بیت علیهم السلام رو بیشتر میده، او باید رئیس جمهور بشه دیگه. باید از تعارفات بیایم بیرون. آن کسی که غربی تره نه، آن کسی که شیعه تره مهمه، آن کسی که شیعه تره کارو میتونه ببره جلو، خدا اونجا عنایت میکنه. دعوا بین حق و باطله، پس آن کسی که شیعه تره باید بیاد وسط. ما از خدا هم میخوایم قلوب رو هدایت بکنه به سمت شیعه ترین. ما نیاز به شیعه ترین داریم، نه فقط محب اهل بیت، نه فقط محب اهل بیت این که تو مراسم باشی. الان از آقای رئیسی بعضی چیزایی که نقل میشد آدم لذت میبره. اون شبی که داشتن شما تطبیق میگن این آج منصور عرضی و آج محمود کریم اینا مطالبی که میگفتن آدم کیف میکردش، میگفت چه رئیس جمهوری داشتیم، چه رئیس جمهوری داشتیم که اهل روزی اهل اینا باید باشه. فقط اون نیستش که آقا اقتصاد تو بعضی هاشه تو وزیر میذاری دیگه. خب خودت باید شیعه ترین باشی. بعضی چیزا رو مگه حالا اونی که اقتصاده به اون آقای مغالطه‌گر بزرگ اسمش باید بذاریم مغالطه‌گر بزرگ، به اون باید بگیم خب اقتصاد درست کردی، فرهنگو کی درست میکنه؟ توی مهندس اقتصاد فرهنگ هم میتونی درست کنی، توی مهندس اقتصاد عمران هم بلدی درست کنی، توی مهندس اقتصاد میراث فرهنگی هم بلدی، ورزش هم بلدی، همه اینا هم تو بلدی. خب وزیر میذاری دیگه، وزیر میذاری، وزیر رو برای همین گذاشتن دیگه، حاکم میذاری. خودت چی خونده باشی بهتره. از نظر من علم دین خونده باشی بهتره. من میگم علم دین خونده باشی بهتره، نه اقتصاد، اون مهمتره. چون دین خونده باشی اونا توشه، دین خونده باشی. بابا پیامبر اسامه رو میذاره فرمانده لشکر در اواخر عمرش، میگه اسامه به سوره بقره مسلطه. این معیار این بحثا، این بحثا معیاره. اصلا تویی که اقتصاد خوندی اونم در کشور غربی، اصلا تو رو اصلا نباید بذاریم. چون تو اصلا خطرناکی، تو رو اصلا نباید بذاریم. تو ما رو میکشونی اون سمتی، ما نمیخوایم اون سمتی بریم. انقلاب نکردن مردم که اون سمتی برن، که انقلاب کردن یه سمت دیگه ای برن. و اصلا خطرناک حساب میشی برای جامعه ما. همونجور که خیلی ها خطرناک بودن. برای چی فلانی که تو فلان جا درس خونده چیز میکنیم؟ مگه ما سیستم یهود رو نمیشناسیم؟ بنی صدر خب تو فرانسه درس خونده، مگه سیستم یهود نمیشناسیم؟ یهود تو سیستم فرانسه نفوذ بسیار زیادی کرده. از همونجا اومدن، شدش همون دیگه، ادعای اقتصادش هم بود. خب بقیه‌اش هم همینه. یهود مگه اینا رو رهاشون میکنه؟ اینا مثلا بحثای ساده دو تا چهار تایی حکومت داریه. هر کی نباید الان آقای فلانی برای چی رفت حقوقو توی اسکاتلند گرفت؟ ما چه ضعفی تو حقوق خودمون داریم مگه؟ دیگه ته حقوق که علمش نزد ماست. یه فقه که دیگه ریش ریش کردن تو این حوزه که 1400 ساله. چی کم داشتیم تو بری اونجا؟ و چه حقوقی خوندی که چجوری از حق مردم دفاع کردی؟ خب الان به سیر از این صحبت ها باید گفته بشه. ما حقوق اینجا رو، حقوق اسلام رو میخوایی بفهمیم. اسکاتلند بیاد به ما یاد بده که ما حقوق چیه؟ اون کشورها بیا ما یاد علم حقوق چیه؟ ما اینجا ریش ریش کردیم علم حقوقو، بعد بریم از کشور اسکاتلند و انگلیس بگیریم مثلا حقوق چیه؟ خجالت نمیخوایم بکشیم تو این بحثا؟ ثمرش هم دیدیم. کشوری که خودش انگلیسه که اسرائیل رو درست کرده، تو بری تو اون کشور تو معدن اونجا بگیری، افتخارت این باشه مثلا اونجا بری مدرک بگیری. ما دیگه قرض زدگی هم حد حدودی باید داشته بشه. علم نزد اهل بیت علیهم السلام هست. آقا این شیعگیه، شیعگی فقط اینو دوست دارم اونو دوست دارم نیستش که. علم نزد اهل بیت علیهم السلامه. دیگه علم حقوق که اینجا هستش که دیگه. دیگه اصلا علم حقوق که خوراک اینجاست. ما که رساله حقوق امام سجاد 1200 سال پیش داریم که. یه علم حقوق تو بری از غرب یاد بگیری که دیگه هیچی، باید سه تا دیگه نقطه، باید کارهای دیگه هم ما باید بکنیم. اصلا تو برای چی رفتی این کار؟ این اصلا نقض غرض شیعگیه، این نقض غرض شیعگی هستش. یه مقدار باید دقت کرد، ما باید معیارها رو بذاریم. از هیاهو و هو کردن هم نباید ترسید. از هیاهو ما باید آقا اون کسی که شیعه تره بیاد بشه حاکم. اونی که شیعه تره دوز نیست، اونی که شیعه تره نفوذ راه نمیده، اونی که شیعه تره اخلاق داره، اونی که شیعه تره این کتاب صفات شیعه شیخ صدوق رو بخونید. شیعیان آدم های باصفایی هستند، شیعیان آدم های باصفایی هستند، علمشون، اخلاقشون، عملشون. خب اون از اون باید بشه حاکم. شیعه ترینی که تازه ویژگی های خاصی داشته باشه، شیعه ترین نظر نمیشه، شیعه ترین اون رو ما باید پیدا کنیم، بریم ازش تقاضا کنیم، شما تشریف بیارید بسن. حالا انشالله خدا قلوب هدایت کنه، چون مرحله مهمیه ریاست جمهوری، نه مرحله بسیار مهمی هستن تو جامعه، مجلس یه حتی مهمه، خیلی مهمتر از اینا ریاست جمهوری خیلی مهم هستش. انشالله خدا قلوب هدایت کنه به این سمت. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج امام. خب ما یه مدار بحثایی رو داشتیم خدمتتون، اینا رو ما عرض میکنیم، ذیل بحثای سیاسی نمیخوایم صحبت کنیم. یه چیزی ما خط قرمز داریم واقعا برای خود من دیگه خط قرمز شده، آقا غیر مسیر اهل بیت نباید بیان جلو، وقت دیگه آزمون و خطا نیست، انقدر نباید وارد موضوعاتی بشیم که امتحان شده. یه اینقدر یه تجربه رو دیگه چند بار میخوایم تست کنیم دیگه، یه بار بسه دیگه، چند بار تست کردیم. اون آدم هم هیچی ازشون در نیومد، تحصیل کنندگان غربی هم ازشون چیزی در نیومد، الان وقت این موضوع هستش. این بحث در مورد آقای رئیسی که مدت پیش دو هفته پیش ما مطرح کردیم در مورد شهدا، یکی از دوستان یک پیامی به من دادش، فکر کنم جایی که اهل اینجا نیست، تو تهران هستن. بعد یه صحبتی کردن، صحبتشون برای من جالب بود. ایشون مطرح کردن که من چند هزار شهید دیدم، با چند هزار شهید بودم. من گفتم اونجا که شهدا بعد از این که توفی میشن شهادت. ایشون مثلا یه نقدی محترمانه مطرح کردن، از بچه‌های جبهه جنگ بودن که خیلی تو جنگ هم بودن شهدا. من گفتم اینو در اون بحث رو تکمیل کنم و حالا بحث قشنگ و زیبایی هم شدش که چند دقیقه صحبت کنیم. ایشون میگفتن من با شهدای زیادی بودم، شهدا قبل رفتن میدیدن، نه قبل رفتن میدیدم، گفت من خیلی یارو دیدم اینجوری. یه بارم گفتم تشریف بیارن قزوینا، بیا اینجا صحبت کنن، برای دوستان که خاطرات جذاب حتما بسیار زیاد دارن. خب مثلا قبلش اینا مثلا یهو به من میگفتن که او فلانی اینجاست، اون یکی اینجاست. این مکالمه شهید احمد کاظمی و شهید باکری هم معروف شده که شهید باکری اونور چیز وسط، حالا هم خیبر بوده درسته، تو اونجا وسط آتیش میگه که آقا اینجا ببین چه خبره، چه باقی هست، چه بستانی هست. آقا شهید باکری هنوز شهید نشده، داره بیسیم میزنه، پشت بیسیم داره یه حرفا اینجوری میده. شهید کاظمی میگه چی میگی آقا، الان قضیه چی، الان اونور چه خبر شده. خب خیلی از شهدان این حالت رو داشتن که قبلش میدیدن. شهدای قزوینی زیادی هم داری برای این صحبت ها میکنن. دیشب هم یک خاطری از آقا گذاشته بود شبکه افق، این مستند غیر رسمی، ایشون هم توی جلسه گفت که من داشتم با شهید چمنا صحبت میکردم دیشب شب بعد از اینجا باشید، یکی اومد تو یک با لباس خاکی و اینا و گرد و گلی اینا با شهید چمنا صحبت میکردم، میگم من همینا دیدم، گفتم این یه چیز دیگه است، این داره نور بالا میزنه، یه حسی اصلا تو وجود این فرد. خب از این خاطرات بین شهدا خیلی زیاد هستش، رزمندگان ما از این خاطرات خیلی نقل میکنن که قبلش مثلا افرادی میدیدن. نگاه کنید اون بحث به بحث شهادت ربط داره، ولی هر دیدنی شهادت نیست. شهود به معنی دیدن نیست، فقط شهود به معنی دیدن نیستش. شهدا باید ببینیم چی دیدن و چطور دیدن، اسمش میشه شهادت. شهادت یک صفته، شهادت یک صفته. یه چند دقیقه این موضوع رو صحبت کنیم، چون ما باز شهیدهای جدیدی پیدا کردیم، نه مهمه، حالا ببینیم او برد یا باخت، این قضیه به برد و باخت چجوری. الان فرد این صفت رو نداره، یهو این صفت رو پیدا میکنه، این صفت براش ایجاد، خدا باید اذنش بده تو شهادت، این رفتاری که اذن لازم داره. شهادت با دیدن توامه، شهادت با دیدن، فقط شنیدن نیستش، با دیدن توامه، با دید علمیه که با دیدن داره ایجاد میشه. و اینا که دارم میگم همه آیات قرآن ها، علم دیدن، نه همش آیات قرآن، ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد. شهادت علمیه که با دیدن ایجاد میشه و نبأ موضوع رو فرد میتونه متوجه بشه. حتما هم اذن لازم داره. یعنی شهدا دمدمای انبیان. ما در مورد شهدا کمکاری کردیم، حالا ما اینا رو ذکر کردیم، گفتیم واقعا کمکاری شده داره از نظر معرفت شهادت تو جامعه ذره بریم بالا. شهادت شاید بشه گفت نوعی نبوته، نوعی نبوت هستش، ولی چون دوران انبیا تمام شده شهدا نبی نیستن، شهدا نبی نیستن، ولی علم انباء رو دارند، توان نبوت رو دارن. شهدا به یک مرحله خاصی میرسن. یک نبی کسیه که رشد میکنه نسبت به بقیه، نسبت به موضوعاتی که نسبت بهش نبأ پیدا میکنه اشراف زیادی داره، میاد برای ماها مطرح میکنه. شهید بستگی به این داره که شاهد چه چیزی بشه. شاهد انبیا اغلبشون شهیدن، چرا بشه گفت همه انبیا شهید هستن خودشون، حتی در دوره‌ای که تو دنیا هستن. شهادت لزوما بعد مرگ اتفاق نمیفته، میتونه در دنیا یک فرد چی باشه؟ شهید باشه. شهادت بخشی از نظام کارگزاری خداست. او فرد وارد یک نظام کارگزاری کاره، یک کار شهادت. فهم می‌کنی؟ شهادت یک لقب مثلا تشریفاتی نیست. شهادت یک کاره. فرد داره یک کار میشه، بعد پاسخگو هم باشه بدن. بعد بعد پاسخکارش هم باشه. یوم یقوم الاشهاد داریم. شهدا یک روزی قیام میکنن و شهادت باید بدن. بگید چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی دیدید؟ شهدا باید اینو جواب بدن شهدا. خاطر اینکه اون روز وجود داره، اون روز وجود داره، شهدا برای اون روز دارن جز کارگزاران اون روز هستن. چهار کارگزار مهم خدا داره. نگاه کنید میفرماید که آیه قرآنیشو بیاریم، میفرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. اینا چهار کارگزار اصلی خداوند هستن، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. شهدا وارد این سیستم میشن، وارد سیستم رفاقت شدن. رفاقت نه حالا دوستی به این معانی نیستش، وارد سیستم رفاقت شدن، وارد سیستم رفاقت با اهل بیت علیهم السلام شدن، تو نظام کارگزاری خدا هستن. شهدا اینایی که من دارم میگم همشون آیت قرآن داره، چون آیت زیاده، من حالا دیگه فقط بعضی نکاتو دارم بهتون میگم. خلیفه خدا هستن، ولی خلیفه همه اسماء خدا نیستن، خلیفه اسم شهید خدا هستن. شما میگه خلفا، شهدا، خلیفه اسمش خداوند الشهید هستش. خب الشهید، ان الله علی کل شیء شهید. شهدا ذیل این اسم، ذیل این اسم، خلیفه این اسم خداوند هستن. خب شهدا خیلی شأن دارن، خیلی بالاست این قضیه. چه اتفاقی میفته کسی که شهید میشه؟ ما خیلی لازم داریم شهید داشته باشیم، حالا بعدن هم شهید بشیم خودمون، حالا شاید هم بشیم زودتر بعد، ولی خیلی لازمه توی جامعه شهید باشه. الان کدام کشتور بیشترین شهیدو داره؟ هر کشته شهید نیست، فی سبیل الله باشه. سبیل الله یعنی امیرالمومنین، شیعیان، شیعیان در سبیل الله هستن. هیچ گروهی الان در سبیل الله نیست. نکنید کجا الان بیشترین شهیدو داره؟ اینجا. کنتم خیر امتن اخرجت للناس. نه حواستون باشه، این آیه قرآن ها، امت شهید، خدا یک امت شهید میگه. الان ما تو امتمون این که 300 هزار تا شهید، اینا خیلی ارزش داره، آیین بنیاد شهید باید مفصلتر کار کنن سر این بحثا. این که یک امتی اینقدر شهید داره اصلا اهمیت داره. ما چنین حجمی از شهید رو نداشتیم در هیچ امتی، فی سبیل الله کشته شده باشه اینا زیاد نداشتیم. کشته های ما در گذشته زیاد بوده، ولی لزوما فی سبیل الله نیست این بحثا. بعد با اذن بعد باشه این موضوعات، وقتی این باشه اینها یه اتفاقاتی میفته. شهدا نسبت به موضوعاتی شهود پیدا میکنن. شهید آوینی یه کتابی داره، فتح خون، توی کتاب فتح خون اواخرش ایشون دیگه حس و حال شهادت رو خودش هم گرفته بود دیگه. دیگه تا فتح خون مثلا دیگه اواخر که دمون امام حسین هسته امام میگه و اما شهادت و مگر شهدا شاهد چه چیزی بودن که چنین نامی بر آنها اطلاق کردن، که الله شهید آبین اینو میگه وارد بحثی میشه. شهدا نگاه کنید بستگی به مأموریتی که دارند وارد نظام شهادت میشن. نه شهادت یک نظامه، وارد یک نظام شهادت میشن. الان یه رفیق شما شهید شده، شما شهید نشدید، خیلی با هم فرق دارید. فکر نکنید یه ذره فرق دارید، نه خیلی فرق. خسران بالاخره یه بحث خسران هم اینجا وجود داره. ان شاء الله دیگه بقیه شهدای زندن آخرش شهید میشن، بعدش دوباره شهید میشن. ولی خب الان خیلی فرقه بین ما و اونی که شهید هستش. شهید به نسبت اذنی که بهش داده میشه تو سیستم رفاقت با اهل بیت علیهم السلام میفته. این فرد میتونه از درون صحنه بعضی از موضوعات رو بررسی کنه. شهادت علمی است از درون صحنه که تمام روابط صحنه رو میتونه متوجه بشه. اون فرد میتونه تمام روابط صحنه رو متوجه بشه. نمیخونم اون تو اون صحنه قرار، چون نه الان شما الان تو این صحنه دیدنتون لزوما شهود کامل به این صحنه نیست، فقط شهود به قسمت عالم مادی اینجا شما دارید. اگر یکی تمام ابعاد اینجا رو الان ببینه، چه جنهایی دارن شما رو وسوسه میدن، چه شیاطینی اینه، بر دخان اینجا رو ببینه، بالاترش رو ببینه، برزخ اینجا رو ببینه، تمام ملائکه که اینجا هستن رو ببینه و تا تمام اجداد شما رو تا گذشته ببینه، تمام ذریه شما رو تا آینده ببینه، تمام روابط فعلای شما رو ببینه، شب قدر هم بفهمه که چه اتفاقاتی افتاده سر شما، شب قدرهای قبلی، همه این تأثیرات رو بفهمه، اون نسبت به این صحنه شهود داره. حالا شما داری؟ شما نسبت به این صحنه‌های شهود داریم و ما می‌بینیم، ما فقط قسمت مادیش شهود داریم، نسبت به بقیه‌اش دیگه شهود نداریم. شهید میشه این قسمت. شهدا از نظر زمان مشکل خاصی ندارن، البته به اذنی که بهشون داده میشه داره، میتونن از زمان برن گذشته، میتونن از زمان برن آینده، تو زمان حالم میتونن، بس دیگه ببینم به مدل شهادتشون داره و چیزی که براشون مقدر میشه. بعضی از شما مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام چی میفرماد؟ حضرت ابراهیم میفرماد که من شاهده، فرماد که قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، خداوند رب شماست، آن کسی که آسمان ها و زمین رو فطر کرد، و انا علی ذلکم من الشاهدین، من شاهد این صحنه بودم. یا ابراهیم فطر آسمان ها و زمین چند هزار سال قبل شماست، یعنی چی من شاهد این قضیه بودم؟ این چه حرف دروغیه که داری میزنی؟ درست این که من شاهد فطر آسمان ها بودم، یه چی بگو که بذار ملت بفهمن چی داری میگی. خب ابراهیم آیا دروغ گفته؟ نه، خدا میگه ابراهیم اسوه شماست، ابراهیم اسوه شماست، شما هم باید شاهد بشید. ابراهیم داره درست میگه. ابراهیم علیه السلام چون به این شهادت رسیده، از زمان تونسته بره عقب ببینه اونجا رو. ابراهیم علیه السلام اینو کی داره میگه؟ ابراهیم علیه السلام اینو زمانی داره میگه که ملکوت برگشته است. ابراهیم از ملکوت آمده داره این حرفو میزنه، ابراهیمی که از ملکوت آمده داره این حرفو میزنه، پس او میتونه اینو بگه. حضرت ابراهیم از طریق ملکوت رفته بود تا فاطر رو دیده بود، چجوری فتح کرد آسمان ها زمین رو. بعد هم گفت من دیدم، من شهود دارم، نه تنها دیدم، من شهود دارم نسبت به این قضیه. و ابراهیم علیه السلامی که اونجا صحبت میکنه اینه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. میاد جلوتر چی میگه؟ میاد جلوتر مطرح میکنه که من از شما بیزارم، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. ابراهیم این صحنه رو دیده، چه کسی آسمان ها زمین رو فطر کردش، فاطر رو دیده، مدر رفتار فاطریت خداوند ابراهیم اصلا دیده. به خاطر این اومد وقتی رب با اونا دعواش در اومد، گفت من اصلا دیدم، من شاهد این صحنه بودم. شهود نگاه کنید، باید رفته باشی اونجا تمام روابط صحنه را متوجه بشی. شما یه موقعی تو جلسه میری، مثلا بکنین جلسه امام معظم رهبری شما دعوت کرد، میری اونجا نسبت به همه صحنه اشراف نداری. الان ایشون اینو چرا داره میگه فلان، چه اون یکی داره، چه اون چرا اومد اصلا تو، اون یکی اون ور واسه محافظ، اصلا این داره نمیدونی چیه. و بعد میگنی ولی یکی بره به همه موضوعات اشراف پیدا کنه این میشه چی؟ شود. ابراهیم علیه السلام میگه من نه تنها اونجا رو دیدم، تازه شاهد اون صحنه هستم، بعدن شهادت خواهم داد که خداوند فاطر آسمان و زمین هستش، چون میگه من اینو دیدم که یه اتفاق افتاد. شهود این قسمت هست، با رؤیت اتفاق علمیه که با رؤیت از درون صحنه اتفاق میفته. چون فرد شاهد میشه اذن لازم داره، به خاطر این جزء کارگزارانه. بعدن خدا میاره اینا رو، بعدن خدا اینا رو میاره میگه که شهادت بدید. نکنید یکی از چیزایی که افراد شاهد میشن میدونی چیه؟ احتمال داره آقای رئیسی الان این باشن. اینها یکی از اتفاقاتی که براشون میفته اینه، میتونن اعمال آدمها رو ببینن، میتونه اعمال آدم‌ها رو ببینن. کجا گذاشتیم؟ خب اینجا یا کنید تو سوره توبه دو تا آیه پشت سر هم داریم، آیه 94 و 105 میفرماید که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یا هر کاری میخواید بکنید بکنید، الله و رسولش و المؤمنون. این المؤمن اینجا اهل بیت علیهم السلام هستش، اهل بیت علیهم السلام به خاطر این شاهد هستن، چون این توی این تو روایات داریم ما. اینجا میفرماید که انهم شهود الله فی ارضه، ذیل این آیه امام از امام صادق علیه السلام ظاهرا نقل شده که همان اینها شهود میشن، شاهد میشن، شاهد صحنه میشن. پس اعمال آدم ها، این که مثلا هر روز اعمال ما خدمت اهل بیت علیهم السلام عرضه میشه، نشانه چیه؟ این شو به خاطر بحث شهوده، چون اونها شاهد هستن. والا اعمال هر روز عرضه میشن، یه دلیلش معنی به معنی این نیست که الان اونا نمیتونه متوجه شن. ما چون خطا میکنیم، اهل بیت بعضی وقتا میان تا فردا، بعضی وقتا میذارن شب جمعه، چجا توبه کنی اونا دیگه نگن، ملائکه دیگه اونا رو ارائه ندن. بعد مثلا یه ذره به خاطر این بحثام هستش، موضوعات شهود. خب سلام علیکم. بحث رؤیت اعمال، بعضی از شهدا رؤیت اعمال دارن، میتونن اعمال شما رو شهود بستگی میگم به شهادت واجه کلیه. یکی شهید میشه باید زود بگیم شهید چی شدی؟ از شهدا تا حالا این سوال ما نپرسیدیم، میریم از همشون یه درخواست کلی داریم. اون یه موقع میگه شاید محدوده من اون نیست، شاید محدوده من اون نیستش. شهدا باید ببینیم چه محدودهی براشون قرار داده میشه. آیا شاهد خلقت آسمان ها و زمین هم هستن؟ آیا شاهد خلقت آسمان و زمین هم شدن؟ شهدا بعضی هاشون آینده رو میبینن، یوم عظیم، در حد اینا رو میتونن برای شهود داشته باشن، حال میکنن، بلکه در هر صورت کیف میکنن. شهدا وارد یک سیستم، به خاطر اینم واقعا هم فرحینه به ما آتاهم الله باید بشه، مثلا باید این کیف میکنن، یستبشرون به نعمت من الله و فضل، باید این اصلا اینا داره فضل میشن، فهم میکنی؟ داره فضل میشن، میرن بالا، میرن بالا، مثلا رشد زیادی میکنن، هم توی عوالم، هم تو آینده و هم تو گذشته، بستگی به اذنشون. تقریبا همشون دارن، با کیفیت های متفاوت دارن، با کیفیت های متفاوت شهدا وارد این صحنه ها میشن. خب یکی از دنیا رفته، توفی شده، این باید بهش اذن داده بشه. تو دنیا آیا کسی شهید شده؟ ممکنه بشه. این که ما میگیم یکی میبینه قبلش، نگاه کنید تو مرحله احتضار آدم ها این حالت ها رو میبینن. شهدا خب چیزای خیلی خوب میبینن، ما اموات معمولی هم اینا که تازه مثلا میخوان از دنیا برن هم دیدید بعضی هاشون قبلش هی اونور رو میبینن، یه مثلا چه تو خوابشون چه تو بیداری، یه تو بیداری یه هم میگه من الان این فلانی اینجاست. مثلا یکی بستگان داشت از دنیا میرفت، یه اواخر مثلا این میگفتش که خب مثلا روسعیتون رو سر کنید، یه زبید اونورتر بشینید، برای ایشون هم چای بیارید. دیگه مثلا شروع شده بود اینجوری. ما میگیم اسم اینا رو توهم، ولی اینا خیلیش توهم نیست، اون فرد دیگه داره مواجه میشه، کم کم با یه صحنه همزمان داره چشمای دیگرش هم داره باز میشه و داره درک میکنه از عوالم دیگر. شهدا خب خیلی برتر این موضوعات، بعضا محضر اهل بیت علیهم السلام میتونن در کام، بعضا میتونن اون صحنه ها رو ببینن. اینا لزوما شهود نیست، شهود باید امیرالمومنین اذن بده، باید امیرالمومنین اذن این موضوع رو بده که شما از این بعد وارد سیستم شاهد بشید، شما وارد سیستم شهود بشید بتونید این کار رو داشته باشید. ما الان شهدامون احتمالا مأموریت های زیادی دارن، کارشون از قبل کمتر که نشده هیچی بیشتر شده، ولی خب حالا کار لذت بخش، کار مثلا اون چیزای سر جای خودش دارن، کیف خودشون رو میکنن، ولی کاره. شهادت یک کاره، برای مجاهدت یک کاره، کار کمی هم نیست. وارد نظام کارگزاری اهل بیت شدن. اوج شهدا میدونید چیه؟ بعضی هاشون وارد این صحنه ها شدن، انشاءالله شهدای ما هم بعضی هاشون شده باشن. حتی اقل میگه میفهمد که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم. بعضی هاشون وارد این صحنه ها شدن، شهود کتاب اهل بیت علیهم السلام دارن، کتاب مجموعه اعمالی که دارن اهل امیرالمومنین اینا رو وارد کتاب خودشون کرده. اون دیگه خیلی عجیب، اینا شهدای بر، اینا مقربون هستن. مقربون وارد شهود کتاب اهل بیت علیهم السلام شدن. اهل بیت ما رو وارد این کار خواهند کرد. بعد حالا بعدن اواخر ظهور شاید هم تو قیامت و بعد قیامت امیرالمومنین دست ما رو میگیره و می‌بریم بر اونور باز رفت میبره. بعد این کاری که در دوره 25 سال هم میکرد، 25 سالی که امیرالمومنین به ظاهر حکومت دستشون نبوده، امیرالمومنین بعضی وقتا این بچه ها رو جمع میکرد، ابوذر و مقداد و سلمان و هاشم حداد و اینا رو جمع میکردش میبردش این ور اون ور، بعد این ور اون ور نشون میدادش. حتی دو سه بار همین ابوبکر و عمر اینا رو ورداشته بود، همین گفت بیا شما برید کارتون دارم، و اینا هم ورداشته و برده بود یه سری جا ترسونده بودشون. بعد میبردش بعد صحنه ها نشون میدادش، اونجا میدیدن که حالا دیگه این داستاناشو نقل نکنیم، داستانای زیادی داریم. امیرالمومنین اینا رو هم داشت میبرد از وقتا. امیرالمومنین کارهای زیادی میکرد. حالا معجزه های امیرالمومنین که کار خوب اینه که معجزه هایشون رو بیایم اینجاها بخونیم. یکی کارهایی که امیرالمومنین میکرد این چیه؟ پخش مستقیم میذاش از برزخ، پخش مستقیم برزخ. یه بار به ابوبکر گیر داد، این تو منابع شیعه است، من تو منابع اهل سنت اینو ندیدم، و ابوبکر گیر دادش که گفت پیامبر بیاد دیگه اشتباه کردی برگردون درست میشی. ابوبکر گفت آره، گفت خودت نقل کردی یک روایت که پیامبر گفته که شیاطین به قیافه انبیا در نمیان، گفت اینو قبول دادی؟ گفت آره. گفت پیامبر رو بیارم اینجا بهت باد حرف بزنه، قبول میکنی؟ گفت آره. گفت دیگه تو بالاخره پدر خانم پیامبر دیگه، پیامبر دیگه خیلی دیدی دیگه، حتما قیافش که یادت نیست. اهل بیت یه نوری داشتن، اون نور رو، اینم تو سیستم شهادته، اون نور رو باز کرد امیرالمومنین. پیامبر در قالب این نور اومد با ابوبکر صحبت کرد، گفت بذار کنار این کارو، بذار کنار، امیرالمومنین ایشونه، ایشون باید بعد من میشد اینا. ابوبکر دیگه چیز شدش، اومد رفت بالای منبر گفت آقا ما اشتباه کردیم، داد اون حکومت دست امیرالمومنین، اینا رو خبر داشتید از این اتفاق افتاده، اومد پایین، از منبر اومد پایین، عمرشونو گرفتش، عمر گرفتش گفت بابا توهم زدی، بنی هاشم کلا اهل سحر و جادو هستن، اهل سحر و جادو هستن. بعد دوباره رفت منبر گفتش نه دوباره ما هم خودمون خلیفه هستیم. اهل امام حسن علیه السلام هم این کارو کرده، جز معجزات امام حسن علیه السلام بعد از صلح با معاویه، این امام حسن چون اونجا هی میپرسیدن کی بر حق امام، گفت امیرالمومنین نشون بدم قبول دارید؟ خودشون کلا این کار رو میکردن، پخش مستقیم برزخ و جاهای مختلف. انبیا هم در گذشته این کار رو میکردن، حضرت موسی هم یکی از کاراش همین بود، امیرالمومنین رو زیاد نشون میدادش، به خاطر این ایلیا رو اونها میشناختن، اصلا امیرالمومنین دیده قیافش رو دیده بودن. میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناهم، او چه قیافه پیامبر دیده بودن، اینا قیافش رو دیده بودن، پیامبر میومد با اینا اینا رو چیز میکردش توبیقش. اون ید بیضا این بود، ید بیضا، معجزه ید بیضا یه بخشی به این بحثا ربط داره، در قالب نور میتونستن چیزایی نشون بدن. این در منابع وجود داره که حالا به خاطر اون تابوت مقدس رو هی میگن، یه قبلا صحبت کردیم چیزی میومد یه قیافه ای داشته شد در قالب اون قیافه، این قیافه بعضی وقتا خود اهل بیت علیهم السلام بودن، در قالب این موضوع نشون میدادن. در آینده امیرالمومنین این کارا رو زیاد خواهد کرد، در دابت الارض که بیاد اصلا یکی کاراش همینه، دابت الارض کلا آدما رو بر می‌داره می‌بره این ور اون ور، از وقتا جز کارهای خوبش با مؤمنین این قسمت هستش. بعد سفرهای با امیرالمومنین، سفرهای با امیرالمومنین میاره، بعضی وقتا شما رو شاهد زندگی خودت میکنه. امیرالمومنین میگه می‌خوای بفهمی تو زندگی خودت چه اتفاقاتی افتاد، شما الان میگی اشهد و ان علی ان ولی الله، ولی اینا همینجوری داریم میگیم دیگه، ما که هنو نمیدیم که میگه حالا نماز پر دروغه دیگه، نماز ما میگیم یا کن عبود و یا کن از این همه خالی بندیه دیگه، ولی حالا مثلا خالی بندیه که خدا میگه نداره، انقدر اینو بگو که تا اینجوری بشی، ما میگیم اشهد و ان علی ان ولی الله، خیلی هاشو ندیدیم که امیرالمومنین اینو نشون میده با آدم و نگاه کن اونجا اتفاق میخواست بیفته من نذاشتم، اونجا داشتیم اونوری میرفتیم من نذاشتم، این ولایت هم اینجوری بود. آدم ها هرچی بتونن این صحنه ها رو از اهل بیت درک کنن مهم، اون شهود بیشتری هستش. شهادت این قسمت هستش، آدم ها توفی میشن معمولا بعدشه که این جایگاه براشون، بعد از دیدار با امیرالمومنین علیه السلام این جایگاه براشون، چون ملائکه اجازه این کار رو ندارن، نمیتونن به کسی چیزی بدن یا بگیرن غیر آن چیزی که ماموریت دارن. اهل بیت علیهم السلام این اذن رو دارن که افرادو شهید حساب کنن، شهید حساب کنن یا نکنن، یا چنین ماموریتی به این افراد بدن یا ندن. شهدا چیزایی که قبلش میبینن میتونه ذیل شهادت باشه میتونه نباشه، ممکنه اون فرد جز شهدای زنده باشه، همین تو کره زمین باشه، ما همین الان داریم، ممکنه داشته باشیم الان تو کره زمین. خود اهل بیت علیهم السلام مستاق این موضوع هستن، توی دنیا بودند ولی شهود داشتن، شهود به همه جا داشتن. آیا کس دیگه از شهدای ما اینجوری بوده؟ نمیدونم، معمولا طبق آن چیزی که تو روایات گفته میشه بعد از قتل فی سبیل الله، فرد بعد قتل فی سبیل الله، یعنی فردی که هنوز کشته نشده هنوز تو دنیاست، این خیلی باید دیگه بالا باشه که این سیستم شهود بر او اتفاق افتاده قبل از رفتنش. او که از سردار سلیمانی نقل شده که شهید باید باشی که تا شهید بشی، اون منظورش اینه، یعنی فرض کنید ما باید تو این سبک باشیم، تو این سیستم شهادت باید باشیم که برد. اونایی که قبلش باشن چند درصدن نمیدونیم، اونا معمولا کتمان سر باید داشته باشن، ممکنه از بیان میگن ولی عمدتا کتمان سر دارن. ما معمولا این قسمت رو میدونیم، بعد از قتل فی سبیل الله اگر سبیل الله اتفاق افتاده باشه، یعنی برای اونها تو سبیل باشه این قضیه، خداوند اینها رو به عنوان شهید حساب میکنه، یعنی میاره وارد نظام شهادت، وارد نظام شهادت میشن، شهود پیدا میکنن نسبت به موضوعاتی. الان حاج آقای رئیسی برگرده دیگه اصلا ماها نمیفهمیم این چی میگه، یعنی نمیفهمیم چی میگه الان، انقدر دیگه الان رشد کرده از نظر شهود این چیزا، رشد دیدید مثلا طرف زندگی پس از زندگی نشون میدن، طرف مثلا میگه کلا 10 دقیقه رفته تو کما میاد چقدر حرف میزنه، حرفاش هم تموم نمیشه ماشاءالله، کلا بعدم میگن چند دقیقه تو کلا تو کما بودی اینجوری داری میگی، تازه هم رفتی تو آسمان اول، اونم تو آسمان اول نرفتی، یعنی وسط مزاده جایی بودی اینقدر داری حرف میزنی. حالا اونی که شهود پیدا کرده ببین چقدر حرف داره، حالا اونی که شهود پیدا کرده ببین برگرده چقدر حرف داره. ما نظام شهادت برام مهمه، بخواد تو دوره رجعت ها خیلی برامون اهمیت داره اینجور آدم ها. ما تو دوره رجعت ها فوق العاده بسیار مهم میشه شهدا، بازگشت شهدا تو دوره رجعت ها اهمیت زیاد. حالا دیگه من اینا رو ادامه ندم، تا همینجا کافی باشه، از جمله جاهای اصلی اونجاست. ما در دوره رجعت ها نیاز به این شهدا داریم، همین اومدن الکی به حرف نگیریم، خاطره ازشون نخواهیم، باید بگیم چی کنیم، اونا شهود کردن نسبت به این صحنه ها، باید ازشون کار بخوایم. بعضی اون وسط هم حالا شهدا برگشتن هی میخوان برن عکس بگیرن و روبوسی کنن این چیزا، باید اجازه بهشون بدید شهدا بیان شهودشونو بگن، شهدا بیان شهودشونو مطرح بکنن. شهدا حرف برای گفتن زیاد دارن، شهدا برگردن حرفای زیادی برای گفتن دارن. شهدا جز اون افرادی هستن که رقیب هم هستن. حالا اینا رو هم دیگه خیلی حالا حرف زیاد در مورد شهدا میتونن چیز کنن، مراقبت هم بکنن، شهدا توان مراقبت هم دارن، شهدا جز افرادی هستن که اثرگذاری دارن، رابطه شون با کره زمین کامل قطع نیست، کامل با کره زمین رابطه میتونه قطع نباشه، میزان اثرگذاری دارن اینها، چون حالت رقیب هم رقیب با قاف بعد اونم هستن، مراقبت میتونن بکنن، این حالت ها حداقل در حدی که سوء به آدم ها نرسه، بدی نرسه، این حالت ها رو میتونن داشته باشن. شهدا توان زیادی دارن ولی اذن میخواد. جز گروه های اول رجعت کنندن بگم بهتون، شهدان ها، شهدا جز گروه های خیلی زود رجعت میکنند، باب رجعت ها باز بشه میبینید سریع دیدی شهدا اول میان، قبل بسیار از انبیا شهدا به رجعت بسیار نزدیکن، به قانون رجعت شهدا، چون نمردن، انبیا خیلیشون موت و شدن بعد شهید شدن، بعد شهدا چون موت نشدن بعد تو رجعت ها بسیار چی هستن؟ نزدیکن. یعنی رجعتشون بسیار نزدیکه. اگه باب رجعت ها باز بشه، مثلا اینکه سردار سلیمانی ببینید اصلا نباید تعجب بکنید. احتمال اینکه جز اولین رجعت کننده ها باشه یا شهدای انقلاب خودمون اینا جز اولین رجعت کننده ها باشن خیلی زیاد هستش. اینا رو دیدیم نباید تعجب بکنیم. اینم در مورد شهدا ان شاء الله حالا بخونیم، ما بحث زیاد نمیشه در مورد شهدا دیگه، فعلا ازش میگذریم. حالا اینم به مناسبت و به احترام اون دوستمون که حالا مطرح کرده بود و با شهدا خیلی بوده گفتیم قطعا توش ممکنه خطاهایی وجود باشه. دوستانی که از شهدا خاطرات اینجوری دارن بیان بگن، کلا جا بد نیستش. خوبه یا تو گروه مثلا مطلعی بذارم، خوبه تو این فرهنگ باشیم، بسیار مناسب هستش. شادی روح همه شهدا، صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شما بگید. یه زیادی دادیم. این شهدا هم چشم و چراغ ما هستن و هم انشاءالله در دوره رجعت ها باهاشون کار زیاد داریم. شهدا کار تموم نشده، کار خیلی زیاد دارن. دوره رجعت ها دوره طولانیه، دوره طولانی هستش، دوره ای که اتفاقات زیادی توش میفته. اینا فکر نکنید کوتاهه، یه سال دو سال ده سال نیست، اینا دوره است، دوره طولانی هستش. بسیاری از شهدا اونجا این کلاس ها لازم بوده براشون که بیان به ماها بگن. اینا مأموریت هایی هستن که یک روزی اینها لازم میشه تو جامعه، ما نیاز داریم. دلیل اینکه تعداد شهدا الان زیاد هسته، یه بخشش اینه که عالم بزرگه. من حدس تحلیل خودم اینه که شهدا پخش شدن تو مأموریت‌های مختلف، حالا هستن برای صحنه‌های مختلف، متناسب با صحنه‌هاشون رجعت خواهند کرد. نظرم در اون صحنه‌ها رجعت خواهند کرد. نگاه این اسرائیل از بین بره، همین کشور اسرائیل که الان می‌بینید، فساد اول اسرائیل اتفاق افتاده. الان ما در آستانه وعده بر علیه اسرائیل هستیم. این اسرائیل که از بین بره، به زودی رجعت‌ها شروع میشه. فساد دوم اسرائیل تو دوره رجعت‌هاست. اولا بدا برمی‌گردن. اول بدا برمیگردن تو دوره رجعت ها، به خاطر این یهود دوباره قوی میشه. یهود یه ضعفی خواهد گرفت انشالله در چند سال آینده، نه از بین میرن و کلن هم ضعیف میشن. بعد یهود یه جریاناتی تو دنیا شروع میشه، ماجرای دخان مبین میشه، قاشیه اتفاق میفته. اینا که میره جلو، رجعت های بدان شروع میشه. رجعت بدان شروع بشه، اینا قوی میشن، اینا قوی میشن، یه مدار فضای قوت، یه دوباره میان تو دنیا فساد میکنن. اونجاست که رجعت خوبان شروع میشه. اغلب شهدا تو اون مرحله برمیگردن و یک مبارزه جدی بین این نظام وجود. نظام فکر کنید الان دیدید مثلا یه فوتبال بازی میکنن، یه دی بازیکنه الان یه دی رفتن بیرون، حالا یه مسابقه فکر کنید همه حالا بیان بیان تمیه مثلا بازی داریم، تمامه تو تاریخ هر چی بازیکن فوتبالیست اینور بوده بیاد اونورم بیاد، حالا ببین چه اتفاقی میفته. دوره رجعت ها یک دوره بسیار جذابیه، دوره بسیار جذابیه، یک رقابت بزرگ. حالا ما میگیم تمام شهدامون برگردن، تمام خوبان برگردن، حالا اونوریان برگردن. اونوریا که میگیم از فرعون اینا بگیره، همشون میگن فرعون و اینا همه برگردن، حالا ببین چه دعوایی میشه اونجا. اون دعوا دعوای دیدنیه، یک مبارزه اصلی اونجاست. مبارزه اصلی، مبارزه اینه همه این وقفه کن، شهید همت بیا، شهید باکری بیا، شهید همشون بیان اینور، حضرت امام رحمت الله علیه بیاد، همشون بیان، سردازم اینا بیان، یه تیم، اونا هم یه تیم. چه دوره جذابیه، دوره جذاب و جالبی خواهد شد دوره رجعت ها. رجعت ها رو بذاریم کنار، خیلی چیزا به درد نمیخوره. یعنی ما بسیاری از موضوعات تاریخ رو نمیدونیم تحلیل کنیم. رجعت های اهل بیت علیهم السلام اون موقع نخواهد بود البته. انبیا بعد نمبد یه صحنه میره جلو، خود حضرت سلیمان میاد و حضرت داوود میاد، یهود رجعت های انسان وزن میگیرن، وزن زیاد میگیرن. حضرت عیسی علیه السلام تشریف میارن، تا میره جلو ماجرای کربلا تکرار خواهد شد. به اون میگن کره. در ماجرای کره، تلک ازن کرتون خاسره داریم برای اونها. ماجرای کره رجعتیه که تو هم با تکرار صحنه است، اونجا تکرار خواهد شد. حالا شما که اینقدر گفتی یا لیتنا کننا معک، همه سمت، تمام کسانی که تو تاریخ گفتی السلام علیکم و علی العرب، یا ابا عبدالله و علل ارواح همه این ارواح به اجسادی تبدیل میشه، اجسامی تبدیل میشن دو یه سمت، همشون یه سمت به فرماندهی حضرت عباس علیه السلام، فرمانده اصلی هم امام حسین علیه السلام. اون لشکر دوباره تا که تو روایت داریم تو خود کوفه است، توی سر لشکر بعضی وقتا تو خود کربلا تهش مثلا تا کوفه میرسه، این پیاده روی نجف تا کربلا حالا بحث داره، این که مثلا داره اینجوری میشه، اینجا دعوای اصلی دوباره همینجاست، دوباره دعوای اصلی همونجا اتفاق خواهد افتاد در دوره رجعت اهل بیت علیهم السلام. اونورم میان ببین چه دعوایی میشه، چه جنگی میشه، جنگ بزرگ تاریخ در دوره رجعت هاست، جنگ بزرگ اونجاست که میگه ولی یتبروا ما علو تتبیرا، کلا میگه با خاک یکسانتون میکنیم. تو سوره اسراء اونجا اون بحثی که هست که میگه ما شما رو با خاک یکسانتون میکنیم دیگه، یه کلا خدا همه اونها رو از بین میبره. تمام این شهدا شما شاید بگید این همه شهید لازم داریم، ولی لازم داریم تو صحنه ها لازم میشه، مثلا میشه این مسئول اون قسمته، اون یکی مسئول اون قسمت بوده، به اون صحنه رسیدیم او بهتر میتونه بگه الان اونجا چیکار کنیم. شهدا هر کدوم ماموریت های خودشون، همشون میان یک پازله، میشن یک تیم، تیمی که همه چی دان هستش، یه به همه صحنه ها اشراف داره. ان شاء الله اون روزو بعید زنده باشیم، ولی خب زنده نبودیم برگردیم، زنده نبودیم برگردیم، دوره رجعت ها رو مؤمنین نباشن خسرانه براشون، دوره رجعت ها ان شاء الله همه باید باشن، دوره بزرگیه. رجعت اهل بیت علیهم السلام البته بهتون میگم بعد از ظهور هستش عمده شون، پس ظاهرا یک رجعت امام حسین علیه السلام مدلی از رجعت امام حسین در یوم الله ظهور هستش، و یکی از رجعت های امیرالمومنین، ظاهرا امیرالمومنین خیلی رجعت میکنه، رجعت های امیرالمومنین فرماد که انی لصاحب الکرات و رجعات، به خاطر این حیدر کرار هستنشون، کرار بودن امیرالمومنین به این موضوع ربط داره، دارای کرره های مختلفی هستن، بسیار کرره میکنن و رجعت هم زیاد میکنن. امیرالمومنین توی یک تعدادی از رجعت های امیرالمومنین احتمالاً قبل از ظهور هستش، قبل از ظهور امیرالمومنین دارای رجعت هایی میشن با مدل هایی که قبلا مثلا یه مدلی که امام حسن علیه السلام برگردونده، از اون جور مدل ها رجعت ها امیرالمومنین دارن تا رجعت های بزرگتری مثل دابت الارض، مثل الداعی و رجعت هایی که با لقب های مختلف ایشون تشریف میارن در اون موقع، میان کارهایی میکنن و میرن، دوباره میان کارهایی میکنن و میرن، امیرالمومنین دیگه وصله به همه جا دیگه، دیگه مثلا به اذن خداوند این کارها رو انجام میدن. باقی اهل بیت علیه مستقیم ظاهرا بعد از ظهور هستش، هیچ کدوم از اهل بیت قبل از ظهور این کار رو انجام نمیدن، چون طاقت اینجا نیست که رجعت بکنن، یعنی یه هم ممکنه کره زمین از بین بره، بعد چون اونجا داره برزخ مادی میشه، برزخ اهل بیت علیهم السلام به راحتی نمیتونه مادی بشه، اون اتفاق بیفته ممکنه اینجا لساخت الارض بشه، یه هم زمین ممکنه توان این موضوع رو نداشته باشه، حمل کنه این موضوع رو. به خاطر این با روش های مختلفی اهل بیت علیهم السلام اثرگذاری خواهند داشت. ماجرای شهید به اینجا ختم نشد، این بحثای یک هزارم بحثای بود که نمونده شهید الان ما آماده کرده بودیم، ولی حالا دیگه چقدر الان بحثش هستش بمونه، بحثای شهدا و شهادت مهمه. ما فعلا هنوز تو مرحله احساساتیم در مورد شهدا، تو جامعهمون ما هنوز از این مرحله عبور نکردیم، با شهدا سعی میکنیم حال کنیم و فلان و حال خوب بشه، این چیزا خوبه، شهدا باید کار بخوایم ازشون، شما میتونید از شهدا کار بخواید، شهدا کار مثلا سردار سلیمانی این اواخر وارد این سیستم شده بود، ظاهرا با شهدا دیگه کار میکرد، شهدا داشت کار میکرد، خاطراتی که ایشون از شهید زنگی آبادی در مورد ایشون نقله و برخی از شهدای دیگه که ایشون باشون ارتباط داشته، دیگه این انگار یه پروژه است، پروژه مشترک باشون میتونید بردارید، این شدنی هست، با شهدا میشه دیگه کار برداشت، شهدا میتونن وارد این تعاملات بشن، شهدا توانشون بازه، اینو بدون، شهدا توان اثرگذاری در بعضی از موضوعات رو دارن به اذن الله، به نظر از این به بعدم بیشتر، هر چی به نابودی اسرائیل نزدیک بشیم این اثرگذاری ها بیشتر میشه، هر چی به نابودی اسرائیل نزدیک بشیم اثرگذاری این سمت هم بیشتر خواهد شد. حالا با میخواستیم امروز وارد بحث یهود هم بشیم، بعد اون بحث‌های یهود هم بحث‌های زیادیش مونده بود که دیگه ازش میگذریم، میذاریم برای جلسات بعدی. عده ویشگاه اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.